أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به حجج بود و مواردی که می توانیم به عنوان حجت، حجتی در فقه برای انجام وظیفه، از طرق مختلفی داشته باشیم. یکی از مواردی که ممکن است کسی استدلال کاملی برای حجت حساب بکند، در ادامه بحث گذشته این است که مقدماتی برای مباحث اصول، چنانچه مرحوم علامه شیخ طوسی اینها بحث مفصلی هم ذکر کردن، منهجهایی برای این جهت در نظر گرفتن که اینها کمک میکنه که اصل بحث که به عنوان یک بحث عمده به شمار میاد، ریشه حجج باشه. اول ذکر کردن که مقدمات سگانه هست که در شکل گیری مباحث اصولی لازمه. یکی مبادی منطقی که گفتار اونها این است که باید مبادی منطقی صحیح و محکم محاسبه شده باشه تا اینکه اون بحث حجت تمام باشه. دوم ذکر کردن که مبادی لغوی که جنبه های لغوی را اونطور که استعمال واقعی لغت هست و در بیان لغت بیان شده، همون مباحث لغوی را به طور کامل باید به صورت مبادی این جهت را هم کامل کرده باشه. سوم فرمودن که مبادی احکام، یعنی احکام یه مبدعی داره، یک ریشه‌ای داره که اون حقیقت مبادی احکام را فرمودن که بایستی این در حجت اصولی این مبادی احکام کامل باشه. پس سه چیز را به نظر مرحوم شیخ طوسی و علامه و بعضی دیگران، حتی سید مرتضی هم روی همین استقامت کردن، مبادی منطقی، مبادی لغوی و مبادی احکامی که اون چیزی که مربوط به ریشه احکام به شمار می آید، اینها بایست همه در نظر گرفته بشه تا حجتی که برای اصول می خواهیم این حجت تمام باشه. روش دیگری، این روش که خب از سابقه قدیمی داره، سلام علیکم، یا الله، سابقه قدیمی دارد و از علمای قبل همینطور آمده تا به نتیجه رسیده. روش دوم، دلائل شرعی را ملاک قرار دادن، کتاب، سنت، اجماع، عقل، که الان شهرتم همین داره که این چهارتا مبنای اصلی مباحث شرعیه، لذا اینها عمده این است که توجهشون به این مبنا قوی بوده که باید به لحاظ شناخت مباحث کتاب و سنت و اجماع و عقل موازین کاملی روی اون محاسبه بشه. بعد مسئله استصحاب را جداگانه طرح کردن که در جلسه گذشته ما توضیح دادیم، مواردی که مربوط به جهاتی بود که از استصحاب، اینجا هم در این جهت خیلی بحث مفصلی کردن و خصوصا در این مورد بطلان قیاس را که در شریعت ما قیاس بی جا، دو تا مشابهتی از یک حکمی با یک حکم دیگر بخوان جنبه حکم الهی را اینجا پیاده کنن، این قیاس باطل هست و کاملا از اون دوری باید جست. در ضمن استصحاب این مسئله قیاس را کاملا بحث کردن که استصحاب حکم قطعی شارعه که از قبل معینه با استصحاب منتقل میشه، ولی قیاس اینجوری نیست. قیاس بین دو تا حکمی است که یک شباهت های یک جهات شباهتی داره، ولی حکم قطعی نیست، حکم شرعی هیچ معلوم نیست. ولذا ذکر شده است که الدین اذا قیست محقه.
چی؟
حالا این مفصل باید بحثش جداگانه انشاءالله یک برنامه هم هست توی تشکیلات همین تحقیقات مدرسه هدایت علمی که انشاءالله این را کامل، منم مقاله یه مقدار که نگاه کردم خوندم دیدم خوب زحمتی کشیدن، انشاءالله تو اون جلسه باید کاملا اینا ببینید، حرف خیلی داره، ولی حد اقل این است که ما درباره یک حکم شرعی یقین پیدا میکنیم که ریشه حکم و استدلال به معنای اینکه علت حکم را پیدا میکنیم، اگر در واقع علل تشریع را پیدا کردیم میتوانیم در این مورد قبول بکنیم، مقاصد را بشناسیم، ولی اگر علیت حکم را و علت حکم پیدا نشود چطوری ما این را نسبت بدیم به شارع که به عنوان مقصد شارع؟ اونجا این بحث تقریبا مستوفا باید بیان بشه که اونجا که مقاصد شارع مقدس به طور کامل به دست نمیاد، ما نمیتوانیم چیزی را استناد بکنیم به اون. استنادش یه استناد بی جایه، استناد بدون دلیل میشه و بدون دلیل صحیح نیست، ولی اون که اسم خوبی روش گذاشتیم، اسمی داره به عنوان اسم مقاصد و شریعه. من مواردش رو فرق میذارم، همه این موارد رو یک چوب نمیرونیم که همه رو رد کنیم، فی الجمله بالجمله اینجوری هست. منهج سوم که از مهمترین مباحث علمای قدیم بوده در اصول، هفت چیز را خیلی جدی گرفته بودن. یکی مباحث امر و نهیه که خصوصیات امر و نهی را همونطور که در کتاب معالم آمده، در قوانین آمده، در کتب قبلی هم آمده که خیلی امر و نهی را مفصل بحثش کرده، که حجیت را روی شناخت امر و نهی اینها محاسبه فرمودن. دوم عام و خاص بوده که عام و خاص را با یک خصوصیتی شناخت عام را در مقابلم خاص را که مقایسه هم کردن هر دو جنبه را با هم، این هم یه بحث تقریبا حجیت محکمی است. سوم مطلق و مقید بوده که در مطلق و مقید هم تقریبا عمده مباحث اصول، چون ما اطلاقاتی که داریم حجیت اطلاقات اون موقعیه که تقییدی برش وارد نشده باشه، و اگه تقییدی هست اون مطلق را از اطلاقش میاندازه. لذا اینجا خیلی بحث ظریف و دقیقی بوده که مطلقات را طوری بشناسیم که واقعا در شأن اطلاقش صدمه‌ای نخورده باشه، تقییدی نیامده باشه. لذا هم در مورد تقیید و هم در اطلاق بحث مفصلی کردن برای حجیت، تا اینکه مطلق چطور در چه میزانی حجت هست، حجیتش معین میشه. چهارم بحث مجمل و مبین بوده که در حجیت بحث مجمل را که ما میدانیم بسیاری از موازینی پیدا میکنیم که میبینیم بل اجمال بیان شده، دنبال تبیینش میگردیم که مبین بشه، روشن بشه. لذا مواردی را به عنوان مجمل و مواردی را به عنوان مبین خوب بررسی کردن و جدا از مباحثی که در حجیت مباحث شرعی لازمه، این مجمل و مبین را خوب شناسایی کردن و ازش دقیقا بررسی صحیحی داشته باشن تا حجیت صحیح باشه. پنجم ظاهر و در مقابلش می‌فرمودن معول. یه جا ظاهره که ظهور را حجیت براش قائل می‌شدن، که همه ماها در بحث قرآن این مسئله را جدی می‌گیریم که می‌گیم ظهور قرآن، ظهور تا برابرش دلیل مقابلی نباشه ظهور حجت داره، و این حجیت ظهور از مباحثی بوده که برای حجت مسائل حجج خیلی بحث مفصلی شده. برابر قضیه ظهور معوله که جاهایی را می‌بینیم ظهور تأویل شده، مثلا در روایات آمده و تأویل کرده اون ظهور را، و اون ظهور به عنوان متیقن بحث دیگری آمده در میدان، ولذا معول مقدم شده بر چه؟ بر ظهور. و اینجا هم حجت خیلی واضحه، حجت ظهور در زمانی است که معول نشده باشه اون ظهور، تا مادامی که معول نشده این ظهور حجت. ولی اگر تأویلی داره این ظهور معلوم شد معول داره، این دیگه ظهور اون حجیت اولیه را از دست میده، دیگه اون ظهور به اون معنا نمیتوانه حجت باشه. لذا یک بحث مفصلی آیان اصولیین قدما بحث ظهور و معول را جداگانه بحث کردن برای حجیت. یکی از مباحث دیگری که در حجیت خیلی برای ما مهمه مفهوم و منطقه. منطوق اون یکی کاملا بیان شده و ذکر شده و نطق شده و نسبت به اون توجه منطوقی می شود که میگیم این بیان، این لفظ، این منطوق، منطوق شارعه. برابر این منطوق مفاهیمی هست، مفهوم هایی به اصطلاح البته اصولی، مفهوم هایی هست که وقتی ما میگیم مفهوم به اصطلاح اصولی یعنی یک برداشتی در کنار منطوق، همراه منطوق یه مفاهیمی مثلا مفهوم وصف، مفهوم شرط، اینها در کنار منطوق، منطوق مثلا شرط بوده، یه مفهومی در کنارش پیدا میشود. مفهومی که در تمام این موارد مفهومی آقایون بحث کردن برای اینکه حجیت منطوق را در کنارش اون حجیت مفهوم را قائل شدن. خب حالا بعضی از این مفاهیم را قبول کردن و فرمودن اینا حجت داره، حجیت داره. یعنی ما وقتی منطوق را میبینیم این مفاهیم برای ما حجیت پیدا میکنه، بعضی موارد را قبول نکردن. پس در مفاهیم، اینکه مفاهیم در کنار منطوق هست، این را کلیتش را تقریبا در باب حجج عموما اینا قبول دارن. ولی اینکه آیا حجت برای همه این مفاهیم کفایت میکنه، نه، بعضی این مفاهیم را قبول کردن که مورد نظر شارع قرار بگیره، مورد نظر شارع هم بوده وقتی منطوق را ذکر کرده، این مفهوم هم همراه اون که هست حجیت داره. بعضی فرمودن نه، این موارد حجیت نداره. خب شما در همون مقاصد و شریعه که الان شما صحبت به میان آمد، اینجا میبینید مفهوم و منطوق یک امریست که خیلی واضحه. ممکنه کسی در بعضی از این مفاهیم قبول بکنه و بگه این مقصود شارع بوده، یعنی در زمینی که منطوق را بیان کرده این مفهومم مورد نظر شارع بوده و مقصود شارع. و بعضی از مفاهیم بگیم نه، این حجیت نداره و صرف اون منطوق مثلا حجیت داره و این مواردش مواردی نی که بشه بهش استناد حجتی کرد که بگیم این حجت هست، قابل احتجاج نیست. این هم در مباحث مفصلی بحث کردن که بحث خیلی منظمی است و بحث خیلی جامعی هم هست. شاید در بعضی از مباحث اصولی بزرگترین بحثشون بحث مفهوم و منطوق قرار گرفته. چرا؟ برای اینکه اینا رواج داشته در بین کلمات عادی عرب و بین کلمات غیر عرب هم همینطور مفهوم و منطوق مبحث مفصلی است. و اونجاست که ما یکی از جهاتی که ما ذکر کردیم، مفهوم و منطوق طبق مبنای خودمون به معنا برگردوندیم، که بعضی از معانی همینجوریه که معنای منطوقه، که به حسب معنا منطوقه، ولی یک معنای دیگری به عنوان مفهوم در کنار معنای منطوق میاد. و ما حجیت معنا را که قبول کردیم، حجیت معنای مفهومی که در هر زبانی ممکن است که ولو اینکه زبان عربی هم نباشه، ولی اون معنای مفهوم در کنار منطوق بشود حجت باشه.
خود انگلیسی ها این بحث دارن که یه جمله گفتن که آقا تنش مفهوم وصفی بود یا صفتی بود یا چیز دیگه، متوجه
خودشون
این بحثو دارن.
احسنتون، همینه. یعنی اونا به معنا کار دارن، ولو اینکه لفظ مبرز معنا هست، اینش کسی منکر نمیشه، برای اینکه ما هر معنایی بالاخره یه ابرازی میخواد، ابرازش با لفظه، ولی در مقام مقایسه میشود بین معنای منطوق و معنای مفهوم و این تلازمی که بینش هست و حجیتش توی این تلازم به حسب معنا، که اینم ما جداگانه بحثی کردیم و
میشه
بگیم
که حجیت مفهوم
خاطر همین حجیت منطق، بله حجیت معنای منطق. و به عبارت دیگر اگر اینجور بگیم، بگیم سیاق المعنا طوری است که می طلبه یه مفهومی را، و اون سیاق مفهومی هم به جایگاه خودش میشه چه؟ متقن. بعضی مفاهیمه که همچین تلازمی بینش نیست، بین اون معنا با اون مفهوم تلازم جدی حاصل نمیشه، اونجا دیگه حجیت نداره. بحث دیگری که آقایون بزرگان ما بحث داشتن بحث نسخه، بیشتر هم اهل سنت این مسئله نسخ را، یه جای حکم را به نظرشون مثلا کامل نی، میگن این نسخ شده، فوری لفظ نسخ میاد و کشیده میشه به مسئله نسخ. بحث نسخ خیلی مفصله، ولی ما علل اجمال در اینجا ذکر میکنیم که بعضی از احکام گفتن که این منسوخ شده و دلائل نسخ هم مثلا روایتی یا آیه شریفه قرآنی اینها میارن دلیل بر اینکه این حکم منسوخ شده، قبلا بوده، لازم بوده. و یه تعدادی بزرگانی اینجور معنا کردن نسخ، میگن حکمی که عمد داشته، مهلت داشته، زمان داشته، اون زمانش طی شده، بعد از اینکه این زمان طی شده دیگه حجیت نداره، و نسخ را به این معنا گرفتن که زمان داره، زمان حجیت داره، به حسب زمان حجیت این مسئله به این صورت بیان کردن. حرف هم حرف اساسیه، حرف درستی هست، یعنی این حکم برای یک عمد معینی بوده، اون نسخش که آمده بیان کرده که دیگه این عمد تمام شد، این زمانش تمام شد. اینا مواردی بود که در موارد حجیت آیان بزرگان در اصول مطرح کرده بودند، که ما علل اجمال اینجا ذکر کردیم که برای تصمیم گیری در مورد حجت مطلب روشن باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و